تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه پنجم ماه مه 2012 و 16 اردیبهشت 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته هست و بعدش کوشش میکنم که ابتدای گزارش نسبتا مختصر از تظاهرات اول ماه مه روز سه‌شنبه گذشته خدمت عزیزان بدم. عرض که و بعدش خواستم وارد یه بحث بشم، در واقع یه مقدار یه بحث تاریخی که بالاخره روابط ایران و امریکا به کجا خواهد کشید و سرنوشت کشور ما بالاخره که اینا نزدیک به دو قرنه که ابتدا انگلیس ها و سال 1946 به بعد امریکا با سرنوشت کشور ما بازی کردن بالاخره به کجا خواهد کشید. برای اینکه الان ما میدونیم که 23 ماه مه دور دوم مذاکرات در بغداد آغاز خواهد شد در سر مسئله اتمی و اینا تعیین کننده است برای آینده کشور ما. ما باید یه پیش زمینه تاریخی برای این قضیه داشته باشیم تا ما تاریخ رو بررسی نکنیم نمی‌فهمیم که الان چی داره می‌گذره و در آینده چه خواهد شد. یعنی الان رو بر پایه گذشته و آینده رو بر پایه حال باید ما یه بررسی بکنیم، تاریخمون رو باید مطالعه بکنیم. بنابراین امروز قسمت قابل توجهی توسط وسا ریز گرفته خواهد شد راجع به ایران و بعدش افغانستان، سرنوشت افغانستان چه خواهد شد با مسافرتی که اخیراً آقای اوباما داشته. هر شبت که باید ببینیم کشور همسایه و برادران و خواهران ما چه اونجا هستن که سرنوشت این ملت چه خواهد شد که به دلیل نابودی این کشور تعداد زیادی در اثر ناچاری به کشور ما اومدن و چه رفتار غیر انسانی در ایران باهاشون میشه. عزیزان گزارشات رو بخونم که چه تبعیضی علیهشون میشه. و این من موقعی که اخبار رو میخونم که نه تنها رژیم ضد انسان ایران این رفتار رو میکنه به طور رسمی، بلکه بعضی از بخشی از جامعه خودم احساس شرم میکنم. نه، برای اینکه من در اینجا شاهد هستم که با اقلیت ها چه رفتاری میشه، با لاتینوها، و ما صحبت از نژاد پرستی میکنیم غافل از این که در کشور ما هم نژاد پرستی وجود داره، تبعیض وجود داره. نه تنها این دولت سرکوبگر و ضد انسان، بخشی از جامعه ما، و این سابقه داره علیه ملت ها و اقوام، زبان ها و سنن و فرهنگ های دیگه، از هموطنان عربی کشور ما تا آذربایجان تا کردستان تا بلوچستان، که این ضد بشرها چه سرکوبی از اینها کردند و الان چطور نقطه ضعف همین رژیم و کشور ما در همین چیز هاست. بگذاریم. هر شبت که بنابراین یک بخش از برنامه راجع به این خواهد بود، راجع به افغانستان بنابراین، و بعدش البته اشاره گذرایی به انتخابات فرانسه، انتخابات که همین فردا خواهد بود، انتخابات مجلس در یونان، در مصر چی میگذرد، اخبار سوریه، اخبار فلسطین، و بالاخره مرحله دوم انتخابات در ایران که این انتخابات رسوا مرحله دومش انجام شد در جمعه یعنی دیروز، و ببینیم اشاره مختصری هم به اون خواهم کرد. بنابراین ابتدا من گزارش مالی میدم. از اپل ولی در کالیفرنیا 20 دلار، از سنتو انا در مجموع 400 دلار، از مونترال کانادا 150 دلار کانادا، از هامبورگ آلمان 400 دلار. و این عزیز این رو به یاد انسان شریف آقای غنچه که در سال 1327 در بیدادگاه نظامی سرتیپ باستی 1327 با دفاع جانهای خود رژیم رو به محاکمه کشید. آقای غنچه از خطه فارس 500 دلار رسیده، حسن از تهران 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 200 دلار، از نیو اورلان در لوئیزیانا 200 دلار و عزیزی بدون هیچ آدرسی فقط به جای آدرس نوشته with love ترسمت که 200 دلار فرستادن و ما هم متقابلا محبت خودمون رو به ایشون اظهار می کنیم. به این ترتیب اگر عزیزان کمک هاشون ادامه پیدا بکنه از اواخر این ماه برنامه سه‌شنبه رو دوباره اثر می گیریم و الان من دارم یک سلسله بسیار چیزها آماده می کنم برای اینکه بریم توی تاریخ سرمایه‌داری. به نظر من در واقع رفتن به ریشه ها خواهد بود. من می خواستم از اعتبار آغاز بکنم یا از تاریخ پول، از هر کدوم از اینا میشه آغاز کرد، ولی الان یه کتاب بسیار بسیار جالبی در دست دارم که تاریخ سرمایه‌داری ریب یکی از پروفسورهای بازنشسته فرانسوی این کتاب رو نوشته و معرفیش هم کردم، حالا برای عزیزان خواهم آورد. اگر عزیزان کمک‌هاشون ادامه پیدا بکنه به همین ترتیب که این دو هفته که یه مقدار در واقع به اصطلاح به هر حال برسه، از اواخر ماه می ما میتونیم برنامه های سه‌شنبه رو دوباره آغاز بکنیم. میرم روی اخبار ایران، یعنی میخوام از ایران شروع بکنم و صحبتم رو بر پایه مقاله‌ای آغاز میکنم که دوشنبه گذشته در روزنامه نیویورک تایمز اومد. آقای جیمز رایزن اینو نوشته. جیمز رایزن فرق میکنه با هر شبت که این دیوید سنگر رو هر شبت که استیو ارلنگر و امثال هم آدم یک به اصطلاح خبرنگار محقق هستش. و حالا عرض میکنم که نیویورک تایمز چرا گذاشته به جای هر شبت که اون آدم های موزبگیر مثل دیوید سنگر و امثال هم که داشتن میبردن، واقعا نیویورک تایمز چون نقش بازی میکنه به طرف جنگ، به جای اونها گذاشتن جیمز رایزن این مقاله مفصل رو بنویسه. و بعد یه مقدار میخوام توی پیش زمینه های تاریخی این قضیه که خب این که انگلیس واقعا از زمان برادران شرلی واقعا با سرنوشت ما به دلیل قدرت و به اصطلاح توانشون با سرنوشت ما بازی کردن. و حالا عرض خواهم کرد که چرا و چرا این بازی کردن با سرنوشت کشورها فقط کشور ما نیست. ببینید چه بر سر هند، چه بر سر افغانستان، چه بر سر برمه، چه بر سر سنگاپور، چه بر سر اندونزی، تمام این کشورهای جهان سوم، امریکای لاتین رو ببینید، از همون زمانی که کریستوف کولوم پا به اونجا میذاره چطور به نابودی میکشن و قتل عام و کشتار میکنن و چه غارت و چپاولی از کشورهای جهان سوم. فقط کشور ما نبوده، کشور ما اتفاقا خیلی دیرتر از هند و چین و امثال هم، چین رو ببینید چی کار کردن اینا. ولی به هر حال عرصبت اینا احتیاج، ولی امریکا از سال 1946 آغاز به دخالت میکنه و من مختصری از این تاریخ رو میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم که در حقیقت بک‌گراند یا پیش زمینه های آن چیه و از اون زمان به بعد چطور با سرنوشت ما اینا بازی کردن. روشنفکرهایی که نمیخوان این بخش از تاریخ رو توضیح بدن برای ملت ما، اینا دوست ملت ما نیستن، اینا دشمنان ملت ما که میخوان بگن 28 مرداد تقصیر آخوندا بوده، امریکا چه نقشی داشته، اصلا نقشی نداشت، تقصیر دکتر مصدق بوده، که با شرکت‌های نفتی کنار نیومد. آقایون در آکسفورد دارن درس میدن، آقایون در عرصه که دانشگاه استنفورد دارن به اسلام محقق هستن، یا در همین جنوب کالیفرنیا درس میدن. چه آره 28 مرداد تقصیر امریکایی‌ها نقشی نداشتن، دستگاه جاسوسی امریکا و انگلیس. این آخونده بودن، این مصدق بوده، این مردم بودن، تقصیر از ماست که بر ماست. ما باید تاریخ رو بخونیم. ولی من عرصمت که چون مسئله به اصطلاح چیز کریتیکال هستش، باید به اصطلاح ابتدا بریم به مسئله آخرین وقایعی که داره میفته. مقاله جیمز رایزن عرصمت که در نیویورک تایمز 3 آوریل دوشنبه گذشته، بعد از یک زمستان پرمخاطره از جهت امکان وقوع درگیری نظامی علیه ایران، علت این که من این مقاله رو میخونم، مقاله محتوا داره، اشکالی نداره که بخشی از برنامه رو بگیره و نکته توشه که بعد نظر خودم رو من راجع به این که بالاخره امریکا به ایران یا اسرائیل به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه و این روابط به کجا بالاخره خواهد کشید، سرنوشت ساز برای کشورم. ما باید یک هم پیش‌زمینه تاریخی دقیقی داشته باشیم و هم تحلیل دقیقی باید داشته باشیم، برای اینکه هم به جنبش دموکراتیک ایران برمیگرده، به سرنوشت آینده کشورم. بعد از یک زمستان پرمخاطره از جهت امکان وقوع درگیری نظامی علیه ایران، هم مقامات امریکایی و هم تحلیلگران بیرون از دولت اکنون معتقدند که امکان جنگ در آینده نزدیک، عزیزان دقت بکنند که همش میگه اینا شاید موقت باشه، در آینده نزدیک به طور چشمگیری کاسته شده است. که این آشکاره که عزیزان اگه به نیویورک تایمز، یکی از دلایلش همینه که نیویورک تایمز گذاشته جیمز رایزن این مقاله رو بنویسه و با این لحن بنویسه. حالا ببینیم دلایل این قضیه چیه که فروکش کرده. آنها از یک سلسله عوامل نام میبرند که فعلا علیه درگیری عمل میکنند. حالا ببینیم این عوامل چیه از دو طرف. تهدید اولش میگه که چرا ایران سر مغر داره میاد. تهدید به تحریم‌های اقتصادی شدیدتر مقامات ایرانی را واداشته است از تاکتیک‌های انحراف‌پذیرتری در برخوردشون با ایالات متحده و دیگر قدرت‌ها استفاده کنند. در حالی که از سرگیری مذاکرات مستقیم موجب فروکش کردن بیانات تحریک کننده از هر دو طرف گردیده است. کاملا همینطوره. ما می‌دونیم که در نمازهای جمعه، حالا اسم می‌برم که این آقای آیت الله صدیقی چجوری صحبت کرده و به طور کلی بسا دستگاه های ارتباط جمعی، حتی حسین شریعت مداری بسا چیز کرده، تحریک بسا صحبت های تحریک کنندشون فروکش کرده. در امریکا هم همینطوره، گرچه هنوز فاکس و پارکس و فلان اینا هنوز که هنوز دست بردار نیستن، ولی حالا ببینیم حتی در خود اسرائیل چه اتفاقاتی افتاده و چه شکافی در درون هیئت حاکمه نه تنها امریکا بلکه اسرائیل افتاده. شکاف فزاینده میان رهبران سیاسی و نظامی امنیتی اسرائیل بر سر عاقلانه بودن حمله نظامی به ایران به تدریج رو شده است که قبلا پنهان بوده، الان رو شده. از سوی دیگر کاخ سفید مصمم است از یک درگیری که موجب برهم زدن بازار نفت در سال انتخابات می شود جلوگیری کنند. عزیزان دقت بکنند که چرا کاخ سفید فعلا فتیله رو پایین کشیده. یکی از مقامات کاخ سفید به خبرنگار می گوید و همین آقای جیمز رایزن می گوید من کاملا فکر می کنم که میزان تشنج فروکش کرده است. در این حال و اما هیچ کس امکان بیرنگ شدن این خوشبینی را رد نمی کند. یعنی همه پنوز تمام گزینه‌ها رو میزه. دنیس راس، عزیزان میشناسن کیه، که به در حقیقت مسئول اصلی اولا به عنوان وکیل مدافع اسرائیل در کاخ سفید بود که داشت اوضاع رو فوق العاده متشنج می‌کرد در واقع کنارش گذاشتن، ولی هنوز بسیار با نفوذه و در این اتاق‌های فکری به شدت فعاله. اون به خبرنگار اینطور میگه، دنیس راس به خبرنگار میگه در حالی که توافق کامل میان دولت امریکا و اسرائیل بر سر این که تا کی باید به دیپلماسی مجال داد، در بینشون اختلافی وجود نداره، اختلاف وجود داره، عذر میخوام، به سر توافقی وجود نداره که خب این دیپلماسی تا کی باید ادامه پیدا بکنه. اسرائیل میگه که یه مدت کوتاه و محدودی باید باشه، امریکا اینطور نه، اما بر سر دادن این مجال توافق بینشون هست، بنابراین فعلا تمرکز روی مذاکرات است. این بدون معنا نیست که تهدید حمله نظامی برداشته شده، بلکه در پشت دیپلماسی قرار داره. آقای دنیس راس این رو برای میگه. مذاکرات دو هفته پیش در استانبول میان ایران و امریکا و دیگر قدرت‌های جهانی چیزی مانند یک نقطه عطف در شیوه تفکر امریکا نسبت به ایران بود. عزیزان دقت بکنن، چون خبرنگارای نیویورک تایمز ارتباط مستقیم با مقامات امریکایی دارن، برای همینه که مقالات اینجوری در نیویورک تایمز منعکس میشه که رو تمام به حساب بقیه دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا اثر میذاره. در روزهای منتهی به مذاکرات، منتهی یعنی به حساب قبل از مذاکرات، در واشنگتن خوشبینی کمی وجود داشت، اما مذاکره کنندگان ایران انعطاف پذیرتر و با تمایل بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت برای حل مسئله به نظر رسیدند. بنابراین یه نقطه عطف بوده، گرچه این نشست به هیچ توافقی نرسید، بلکه فقط قرار شد ماه آینده در بغداد مذاکرات از سر گرفته شد. پس مقامات امریکایی فکر میکنن که خطر تحریم‌های اقتصادی شدیدتر، حالا دوباره برمیگرده که چرا، چون سیاست امریکا به قول خودشون گرز و هویجه، stick and carrot یا carrot and stick، خودشون میگن از یک طرف گرز، تمام امپریالیست ها همینطور عمل میکنن، میگن سر مغر میای یا گرز رو به کار ببرید، یه تیک هویج هم میذارن اونجا. مقامات امریکایی که فکر میکنن خطر تحریم‌های اقتصادی شدیدتر که از ماه جولای، ماه ژوئیه قرار است آغاز شود، مقامات ایرانی را متقاعد کرده که مذاکرات را جدیتر بگیرن و این به نوبه خود خطر جنگ را کاهش داده است. حالا این از طرف اینه، ولی البته شکی وجود نداره که رژیم ایران به شدت احساس خطر میکنه. عزیزان اخبار ایران رو خود عزیزانی که در ایران هستن از من بهتر میدونن که تصورش بکنید که مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها پیاده بشه و بنزین بشه 2000 تومن. همین الانش واقعا مثل یه قشر نازک خاکستره که زیرش پر از آتشه. جامعه ایران با این تورم و گرانی سرسام‌آور که مردم رو در اسپا در میاره، اگه این مرحله دوم پیاده بشه چه خواهد شد؟ شورش های خیابانی خواهد شد. یعنی دیگه اینجا مردم مسئله شون انتخابات آزاد، عرصه که مطبوعات آزاد، نون روزانه اونا نخواهد بود، نون روزانه شونه و قابل کنترل نخواهد بود، برای اینکه مسئله بسیجی ها و پاسدار هم تا چه میتونن مردم رو سرکوب بکنن؟ اگه خودشون بالاخره فرزندان همین مردم نیستن، تا چه میخوان مردم رو سرکوب بکنن؟ بنابراین رژیم ایران به شدت احساس خطر میکنه و میدونه که لااقل 90% از مردم نفرت عمیقی بهش دارن و مشروعیتشو، مخصوصا الان که پته های همدیگر رو دارن رو میکنن، نوشته های رسا چیز رو همین گروه های مختلف، مثلا جناح احمدی نژاد به اون دوتای دیگه اصولگره ها چی میگه، اصلا چی جبهه پایداری به اون اصولگره های دیگه مال مهدوی چنی چی میگه، فحاشی به هم میکنن، علمان فحاشی میکنن و چیزهای ارضی، فحاشی های ارضی واقعا علیه هم دیگه میکنن. بنابراین طبیعیه که به اصطلاح ایران یه مقدار به اصطلاح مجبوره که کوتاه بیاد. این یک طرف قضیه است. یکی از مقامات دولت امریکا به خبرنگار میگوید مجموعه از عوامل دارد عمل می شود، وارد عمل می شود، از جمله مذاکرات و تحریم ها. بنابراین اکنون همه از دو طرف دریافتن که باید به این وضع فرصت داد تا نتایجش معلوم شود. ما اکنون در شرایطی هستیم که مجموعه از فشار و دیپلماسی دریچه به روی من باز می کنند. این یکی از مقامات امریکاییه، هم گرز و هم هویج. اما سناتور جان کری، عزیزان می دانند که کاندید به اصلاح ریاست جمهوری بود و از مهرهای اصلی حزب دموکرات و رژیم حاکم بر امریکاست. جان کری از افراد بسیار بانفوذ و طرفدار سرسخت صهیونیست‌ها، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، روز چهارشنبه در یک صحبت تلویزیونی گفت اطمینان دارم که راهی برای گشودن راه وجود دارد. رهبران بلندپایه ایرانی نیز کوشش کردند دور مذاکرات استانبول را موفقیت آمیز نشان دهند. کاملا همینطوره و این نشانه ای است که به نظر مقامات امریکایی و تحلیلگران بیرون دولت امریکا که حکومت ایران دارد مردم را آماده رسیدن به نوعی توافق با غرب به عنوان یک پیروزی راضی بکنه. در بین خودشون اتفاقا جنگ و دعواست که کدومشون با امریکا باید به توافق برسن. یه زمانی فکر میکردن که اصلاح طلبان میخوان با تمام قوا در برابرش ایستادن که اصلاح طلبان به هیچ وجه، ولی حالا بین خودشون بین جناح احمدی نژاد و اصولگراها اختلاف افتاده که کدومشون باید وارد مذاکره و بالاخره حساب با امریکا به توافق برسن. یعنی مسابقه بین خودشونه. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از مذاکرات استانبول گفت مشاهده می کنم که ما در آغاز پایان آنچه هستیم که من آن را پرونده ساختگی ایران می خوانم. به نظر من این حرفش کاملا درسته که این یک پرونده ساختگیه. حالا بک‌گراند و پیش‌زمینه‌اش رو برای عزیزان عرض می کنم. من در گرد همایی بغداد پیشرفت‌های بیشتری می بینم. هر سبچه یعنی این پیشبینیشه. بعدش میگه که ایرنا سرویس خبرگزاری وابسته به حکومت ایران گزارش داد که آیت الله کاظم صدیقی یکی از روحانیون سطح بالای ایران در نماز جمعه ارزیابی مثبتی از گرد همایی استانبول کرده و گفته است که مذاکرات با ایالات متحده و سایر کشورها نشانه رفتار منطقی ایران در مذاکرات اتمی است که نتایج آن برای همه مفید خواهد بود. عزیزان فخاشی ها و شعارهایی رو که در نماز جمعه های قبلی می دادن مقایسه بکنن با این. بنابراین از هر دو طرف فتیله رو پایین کشیدن. از سوی دیگر در اسرائیل، حالا بعد می روی اسرائیل چه اتفاقاتی در اونجا افتاده که به هر حال اهمیت می شود گفت تعیین کننده داره، برای اینکه صهیونیست های امریکا حمایت کامل واقعا از نتانیاهو می کنن. از سوی دیگر در اسرائیل دولت محافظه‌کار نتانیاهو به دلیل یک سلسله اظهار نظرهای علنی سران نظامی امنیتی گذشته و حال و زیر سوال بردن عاقلانه بودن حمله به ایران دچار تزلزل شده، یعنی تکان شده، دچار تکان شده. تمام مجبورن الان با احتمال زیاد انتخاباتشون رو به جای اینکه سال آینده باشه همین امسال انجام بدن. آخرین اظهار نظر توسط یوال دیسکن رئیس سابق شندت یعنی سازمان امنیت داخلی اسرائیل از مهره‌های بسیار مهم، من هفته گذشته راجبش صحبت کردم، بیان شد که جمعه گذشته گفت به نتانیاهو و اهود برک در مورد تعیین سیاست در مورد ایران نمیتوان اعتماد کرد و اظهارات اونها در مورد ایران رنگ و بوی مذهبی داره، این رنگ و بوی مسیحایی به قول معروف مسیحانک خودش میگه، یعنی در حقیقت پایه در واقعیت نداره، یه جنبه ایدئولوژیک داره. او گفت که حمله به ایران دسترسی آن کشور یعنی ایران رو به بمب اتمی تسریع خواهد کرد. میخواستم رو این چرا رئیس شینبت که خودش یه فرد امنیتی و نظامیه چنین حرفی را میزنه؟ به چه دلیل اگر اسرائیل و یا امریکا به ایران حمله بکنن دسترسی دولت ایران به بمب اتمی تسریع خواهد شد؟ مگر در عراق اینجوری شد؟ در سوریه اینجوری شد؟ در جاهای دیگه مگه اینجوری شد؟ در لیبی مگه اینجوری شد؟ ولی چرا در مورد ایران میگن که نه تنها این از بین نمیبره بمب برنامه اتمی رو، بلکه تسریع میکنه؟ نکته تو این قضیه هست و اون عبارت از اینه که هم دستگاه های نظامی امنیتی امریکا و هم اسرائیل میدونن که هدف این نیست که برن بمبارون بکنن و برگردن. ابدا اینطور نیست. رفتن در عراق بمبارون کردن و برگشتن، ولی چی شد؟ دولت مستحکمتر شد. فقط 1.5 میلیون عراقی البته در عرض 13 سال نابود شدن. باید می رفتن و بغداد رو می گرفتن، باید می رفتن و کابل رو می گرفتن، باید می رفتن و طرابلس رو می گرفتن. پایتخت رو باید بگیرن که رژیم ساقط بشه. اون موقع دیگه برنامه اتمی نخواهد. بنابراین مسئلهش اینه که الان دستگاه‌های نظامی امنیتی هم امریکا و هم اسرائیل می‌دونن که اگر بخوان حتی بمباران‌های سفره‌ای بکنن نه تنها رژیم نمی‌افته بلکه مستحکم میشه، بلکه برنامه اتمیش رو تشدید می‌کنه و دسترسی پیدا، یعنی بهانه به دست رژیم میده که هر چه زودتر به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه. نکته فوق العاده پر اهمیت، تمام اختلافی که در درون هیئت حاکمه امریکا ارتباطی و اسرائیل افتاده بر سر چیه؟ بر سر اینه که حمله نظامی به ایران براشون فقط این نیست که برن بمبارون بکنن و برگردن، بمبارون سفره‌ای بکنن 1 ماه 2 ماه 3 ماه، تمام اینا رژیم رو نخواهدن. مسئله اینها تغییر رژیمه و میدونن که اگر تغییر رژیم بخوان بدن باید برن تهران رو بگیرن. آیا واقعا میتونن در این شرایط؟ عزیزان به شرایطشون نگاه بکنن. حالا میرسیم به افغانستان، میرسیم به عراق، میرسیم به لیبی و غیره و غیره و اوضاع اقتصادی و به طور کلی اجتماعی امریکا. بنابراین همه اینها یک معضل عظیم براشون درست میکنه. تمام اختلافی که در بر این که مسئله فقط پالیتیشن ها، یعنی به اساس سیاست مدارا تو کاخ سفید و یا در تل اویو و امثال هم نیست، مقامات نظامی امنیتی هستن که باید جنگ رو پیش ببرن و به هر حال به زعم خودشون به پیروزی برسن و میدونن که داستان چیه، که ایران هم خاکش 3 برابر هر یک از کشورهای عراق و افغانستان و چندین برابر لیبیه و همین که جمعیتش و غیره و غیره با 2 سلسله جبال بزرگ. یعنی از نظر به طور کلی این نیست که فقط برن بمبارون کنن و برگردن. به این دلیل ما فکر نکنیم که نقطه ضعف و به اصطلاح اینجوری به اصطلاح کوتاه اومدن فقط از طرف ایرانه. اینها هم نقطه ضعف دارن و ما هر دو طرف رو باید در نظر بگیریم که به چه دلیل از هر دو طرف اینا مجبور شدن پای میز مذاکره بیان. فقط به اصطلاح نقاط ضعف رژیم نیست که فوق العاده الان ضربه پذیره، از جهت به اصطلاح اینه که واقعا در اثر ناکارایی و از هم فرو پاشیدن و واقعا وضعیت فاجعه بار اقتصادی ایرانه و امکان شورش های خیابانیه که در حقیقت نقطه ضعف دارن، ولی اینا هم نقطه ضعف دارن. بنابراین باید بدونیم که فقط عرصه که به چه دلیل که یوالدیسکین میگه که دسترسی اون کشور به بمب اتمی رو تسریع خواهد کرد اگر اسرائیل و یا امریکا در درجه اول اسرائیل بخواد به اونجا حمله بکنه. این یکی یوالدیسکین. فقط چند روز پیش از اون رئیس ستاد ارتش اسرائیل بنی گنتس، ما میدونیم در مصاحبه با روزنامه هارتس که من قبلا خبرشو به عزیزان داده بودم، گفته بود که خطر بمب اتمی ایران چنان نیست که نتانیاهو ادعا میکنه. بنی گنس در اظهارات خود به طور ضمنی گفت که با ارزیابی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا موافقه که ایران هنوز تصمیم به ساختن بمب اتمی نکرده. این در حالی که اسرائیل و نتانیاهو رو به شدت و صهیونیست‌ها رو به شدت عصبانی کرده بود، این ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا. سال گذشته هم میر دردان رئیس سابق موساد گفته بود که موافق حمله پیشگیران علیه ایران نیست. او همچنین گفته بود که دولت ایران دولتی خیلی منطقی است، برخلاف اون چی که نتانیاهو گفته بود، که گفته بود یه آدم، نتانیاهو گفته بود اینا یه مش آدم آخوند یا ملای دیوانه که ممکنه به حساب دست به کارهای خطرناک بزن. میگه به هیچ وجه منافع خودشون رو دقیق تشخیص میدن و کاملا حساب شده عمل میکنن و منطقی برای منافع خودشون و پیامدهای تمام اعمال خود را در نظر میگیرن. نتانیاهو در این حال که با تمام این انتقادات روبروست، شاید به جای سال آینده امسال انتخابات به راه اندازه، برای که به شدت زیر فشاره. عزیزان، فقط خود جامعه اسرائیل رو نگاه کن. فرضاً فیلم جدایی نادر از سیمین بلیتاش نایاب شده در اینقدر مردم اسرائیل از این فیلم استقبال کردن. خب موقعی که کسی فیلم جدایی نادر از سیمین رو ببینه، یه فرد اسرائیلی تن میده که این کشور بمباران بشه؟ این خیابونها، این مردم، اینا نادر و سیمین نابود بشه؟ مشکلات بزرگی در سر راه این قضیه براشون هست. حتی خود مردم اسرائیل که الان گروه های زیادی موزیک ساختن، پیغام دادن که بین مردم اسرائیل و مردم ایران باید دوستی باشه، این برای آقای نتانیاهو و جناح راست افراطی لیکود مشکل ایجاد میکنه. ماه مارس برمیگرده به ماه مارس، یعنی اون زمستان خطرناک. ماه مارس که نتانیاهو به واشنگتن آمد، شرایط بسیار بحرانی بود. عزیزان به یاد بیارن، چرا که اوباما زیر فشار صهیونیست‌های آمریکا علناً از اسرائیل دفاع کرد و گفت که او پشت اسرائیل است. و بعد این امتیاز بزرگ رو به نتانیاهو داد که با این تحفه، با این هدیه برگشت از امریکا به اسرائیل که سیاست مهار رو در مورد ایران اعمال نخواهد کرد، containment. برای اینکه امریکا الان هم روسیه ارتباط صاحب بمب اتم رو تحمل میکنه و مهارش میکنه، هم چین رو تحمل میکنه، ولی گفته بود ایران به هیچ وجه، بلکه رفتن ایران به سوی مثلا بمب اتمی تحمل نخواهد کرد. این اون امتیازی بود که در حقیقت نتانیاهو گرفت. بعد میگه که بعضی تحلیلگران در این نظرن که اگر در مذاکرات بغداد پیشرفتی حاصل نشود، تنش بین دو طرف دوباره بالا خواهد گرفت. عرض شود که من میخواستم به اصطلاح چیز بکنم که بالاخره این به کجا خواهد کشید. حالا 23 ماه می در بغداد دور هم خواهند نشست. میخواستم به طور خیلی گذرا یک پیش زمینه تاریخی خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین ما قبل از 1946 با چه کسایی در از ما رابطمون با امریکا چجوری بوده؟ رابطه فوق العاده حسنه بین ایران، هم دولت ایران، هم مردم ایران و مردم و دولت امریکا بوده. سابقه رابطه امریکا با ایران افرادی مثل باسکرویل رو ما داشتیم که بارها عزیزان می دونن که جان خودش رو این جوان 20 ساله، بسیار جوان که در تبریز بوده و در حقیقت یه میسیونر مذهبی هم بوده، جان خودش رو در راه بسا در انقلاب مشروطیت از دست داد و هنوز مردم ما احترام عمیقی به مردم آذربایجان براش قائلن. تاماس باسکرویل، فکر میکنم اسم کوچیکش تاماس هستش، که جزو بسا برسود که کلیسای پرسبیتریان همین کالیفرنیا و اصطلاح عزیزانی که ایرانیایی که توی این اصطلاح کلیسه هستن اصطلاح تاریخش رو دقیق میدونن. تماس بحث درست کرد آقای جوردن که دبیرستان یا به اصطلاح کالج البرز رو با اون ساختمان بسیار زیبا برای اون زمان که هزاران هزار جوان رو در حقیقت در اونجا تعلیمات بسیار آموزش دیدن و هنوز که هنوز دبیرستان البرز در حقیقت یکی از مراکز آموزشیه اونو بنیان گذاشت. بعدش ما شوستر رو قبلش البته شوستر رو داشتیم که اومد بعد از به اصطلاح انقلاب مشروطیت اوضاع به اصطلاح دارایی یگان رو در حقیقت سر سامانی بده که بعد زیر فشار هم روسا و هم انگلیسیا مجبور شدن بیرونش بکنن. و کتاب ما میدونیم استرنگلیشن این ایران یا اختناق در ایران رو هر سبت که نوشت و خدمت بزرگی واقعا کرد و انسانی بوده که کاملا سمپاتی به مردم ایران داشت. بعد از جنگ دوم جهانی اوضاع تغییر میکنه. چرا؟ فرصت نیست ولی من میخواستم یه پیش زمینه تاریخی برای عزیزان بدم که چطور بعد از جنگ دوم جهانی و در حین جنگ دوم جهانی انتقال قدرت از انگلیس به امریکا صورت میگیره. در کنفرانس یالتا و بعدش در کنفرانس تهران 1944 من فرصت این بکگراند این رو ایسوان مزاروش در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت تقریبا مفصل اوورده ولی من میخواستم یک بخش از نوشته های روزولت رو یا مصاحبه‌ای که بعد از کنفرانس یالتا داشته برای عزیزان بخونم که در همین کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت اومده. خوشبختانه این کتاب در ایران قابل دسترسه، نمیدونم در خارج هست یا نه. عرض شود که چطور از اواسط یا اواخر قرنه عرض شود که جنگ دوم جهانی انتقال قدرت از انگلیس به امریکا صورت میگیره. بعد از این عرض شود که کنفرانس روزولت یه مصاحبه داره. قبلش فرصت نیست که الان من قبلشو بخونم که به طور کلی چه اتفاقاتی فرزن روزنامه ابزرور چی نمیسه که ما باید رهبری امریکا رو بپذیریم و روزنامه دیگری اکونومیست 1957 اینجا نقل قول ازش هست که ما دیگه در واقع امپراتوری نیستیم و باید رهبری امریکا رو بپذیریم. ولی میخواستم چیزایی که خود روزولت و اونم فرانکلین روزولت نه تدی روزولت فرانکلین روزولت میگه. خبرنگار ازش میپرسه و عزیزان عرض بکنم که چرا اصلا این به اصطلاح مصاحبه. به این ترتیب فاتحه امپراتوری انگلیس از همون اوائل ریاست جمهوری روزولت خوانده شده بود. مسئله استعمار و نه امپریالیسم رابطه بین روزولت و چرچیل را سخت شکراب ساخته و دلیش برای چرچیل ناخوشایند کرده بود. انگلیس هنوز مستعمراتش را داشت. این جنگ دوم جهانی و تا سالها بعد از هند تازه 1947 به اصطلاح استقلالش را به دست میاره و تازه جزء کشورهای کامنولت میشه، یعنی تبدیل به یه نیمه مستعمره میشه. این واقعیت در گزارش مختصر روزولت به مطبوعات که از انتشار بخشی از اون جلوگیری شد پس از بازگشت او از گردهمایی با چرچیل و استالین در یالتا که ما میدونیم در کنفرانس یالتا این سه نفر یعنی روزولت، چرچیل و استالین دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن به مناطق نفوذ که در واقع نه تنها به اصطلاح اروپای شرقی بلکه افغانستان هم جزء مناطق نفوذ شوروی در حقیقت به حساب میاد و نه ایران، ولی افغانستان جزء مناطق نفوذ شوروی از اون موقع تعیین میشه. به همین دلیلی که تاریخش یه مقدار با ما متفاوته. روزولت و در واقع ایران در جزء مناطق نفوذ امریکا و انگلیس قرار میگیره و به همین دلیلی که ما میدونیم که در 28 مرداد در حقیقت شوروی هیچ به اصطلاح سکوت میکنه و به همین دلیل نیروهای چپی که اون موقع در حقیقت خب تبعیت از شوروی میکردن اونا هم بلا اراده موندن، هیچ در حقیقت به همین دلیل بودن که نمیتونستن هیچ کاری بکنن، در اینکه شوروی کاری نمیتونست بکنه. پس از بازگشت او از گرد همایی با چرچیل و استالین در یالتا، آشنا روزولت در ارتباط با حل مسئله حضور فرانسویان در هندوچین، حالا عزیزان دقت بکنن که روزولت پیشنهاد میکنه که قبل از استقلال آن کشور یک هیئت سرپرستی تشکیل شود تا به قول او به مردم هندوچین یاد بدهند چگونه خود را اداره کنند. میخوان یه هیئت بفرستن که مردم هندوچین یعنی مردم ویتنام چطور خودشون رو اداره بکنن. آدم مثل روزولت دموکرات هم ببینه چه نژاد پرستیه. این میخواد به هوچیمین درس بده که چطوری خودش رو اداره بکنه. او سپس اضافه میکنن در فیلیپین 50 سال طول کشید تا ما توانستیم این کار را بکنیم. به فیلیپینی ها به اصلا یاد بده که چجوری خودشون اراده بکنه. با کشتن 600,000 انسان و نابود کردن فیلیپین که الان خواهیم دید الان هم دارن به اصطلاح تحریکش میکنن و به اصطلاح پایگاه های نظامی علیه چین دارن در چیزن. استالین از این فکر استقبال کرد، چیان کشک هم از این فکر استقبال کرد، اما انگلیس از این فکر خوششون نیومد، یعنی چرچیل، چون این کار ممکن است امپراتوری خودشان را هم از هم بپاشاند. این 1944 زیرا اگر مردم هندوچین با هم کار بکنن و بالاخره استقلال خود را به دست آورن، مردم برمه هم ممکن است این کار را بکنن، برای اینکه اون موقع زیر سیطره برمه به اصطلاح جز مستعمرات انگلیسی. بعد پرسش و پاسخ خبرنگاران با روزولت چنین ادامه پیدا میکنه که این جز اسرار بوده ولی اخیراً بیرون اومده. خبرنگار: آیا منظور چرچیل همه سرزمین‌های اون منطقه است؟ او همه آنها را همون جوری که قبلا بودن میخواهد، یعنی مستعمره؟ روزولت بهش میگه که بله، او درباره همه مسائل مشابه این هنوز مثل دوره اواسط پادشاهی ملکه ویکتوریا فکر میکنه، داره چرچیل رو مسخره میکنه. خبرنگار: این شیوه تفکر چرچیل با سیاست دادن حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به خودشون جور در نمیآید. روزولت: بله این حقیقت دارد. خبرنگار: آیا نطق نخست وزیر یعنی چرچیل را به یاد می آورید که در آن گفته بود مرا نخست وزیر بریتانیای کبیر نکردند تا شاهد فروپاشی امپراتوری انگلیس باشم؟ روزولت در جواب خبرنگار میگه: وینستون عزیز و سالخورده من با چنین لحن مسخره‌ای، چرچیل که 1944 هنوز تسلط کامل به ایران، به هندوستان، به برمه، هنوز به اصطلاح امپراتوریش از هم فرو نپاشیده بوده، روزولت اینجوری راجبش صحبت میگه که وینستون عزیز و سالخورده من در این باره هیچگاه درس خود را نخواهد آموخت. تخصص او در مورد این موضوع یعنی حفظ امپراتوری انگلیس است. این نکته آخر را که گفتم البته چاپ نکنید. روزولت بهش میگه اینو ننویسیدم. خلاصه طرح پیشنهادی روزولت مبنی بر تنظیم مجدد اقتصاد بین المللی و سایر داستانها و کنفرانس برتن وود از این میخواستم این را عرض بکنم که انتقال قدرت داره صورت میگیره، یعنی امریکا میاد جای انگلیس رو میگیره. حالا برمیگردم به کشور خودم. 1946 اولین مأمورشون، عزیزان میدونن که مسئله به اصطلاح آذربایجان، اختلاف بین شوروی و امریکا بر سر اینکه نیروهای شوروی از اونجا داشتن بیرونه، بعد در سازمان ملل امریکا به اصطلاح تهدید کرد و بالاخره شوروی هم نیروهاشو بیرون کشید و ما میدونیم که داستان چی شد و چطور ارتش ایران رفت و چه کشتاری در آذربایجان کرد. 21 آذر. ولی به هر حال از 1946 اولین مأمور امریکا وارد CIA هنوز تشکیل نشده بوده ولی بعداً جزء مأمورین عالی رتبه CIA میشه، جان والر. جان والر کسیه که میاد اینجا برای در حقیقت اجیر کردن جاسوسای آلمانی در بین قشقایی‌ها برای این که عزیزان میدونن که در جنگ اول جهانی و بعدش هم جنگ دوم، فرضاً در جنگ اول جاسوس معروف آلمانی به اسم واسموس در ایران در بین قشقایی‌ها کار می‌کرده. در جنگ دوم هم همینطور بوده، اینا در بین به حساب قبایل ایران کار می‌کردن. در جنگ اول در برابرش لایارد جاسوس معروف انگلیسی کار می‌کرده که در حقیقت در بین بختیاری‌ها کار می‌کرده، که بعداً در واقع بختیاری رو کاملاً زیر سیطره خودش می‌کشه، که بعدش ما می‌دونیم ساوت رایفل یا تفنگداران جنوب رو به وجود میارن در جنوب برای حفظ لوله های نفت بعد از 1908 از بختیاری ها، که بعدش اون وقت 1920 تصمیم میگیرن که به اصطلاح یک دولت مرکزی قدرتمند در ایران به وجود بیاد، و به همین دلیله که جنرال ایرانفل رضاخان نیرپنج رو در حقیقت پیشنهاد میکنه که بعد میاد و شاه میشه رضاخان، برای اینکه دولت مرکزی به وجود بیاره و دیگه به حساب بختیاری ها براشون قابل چی. ولی منظورم اینه که آلمان ها و انگلیسی ها جاسوس هاشون در اون موقع در بین قبایل ایران کار میکردن، آلمان ها بیشتر در بین قشقایی ها و انگلیسی ها در بین بختیاری ها و حتی بویراحمدی ها و به حساب کلسلیم و بویراحمد کار میکردن، حالا نه تنها در تهران. به هر حال هر شود که 1946 جان والر چون جوان 22 ساله‌ایه یا جوانتر واقعا میاد، و این آدم بالاخره نه تنها در بین قشقایا میخواد کار بکنه و جاسوسای آلمانی رو اجیر بکنه، که بعد ما میدونیم CIA توسط بیشتر به اصطلاح تمام چیزای آلمانی میان CIA رو تشکیل میدن، از تئوری هاشون، از شیوه های شکنجه شون، از وسائلشون، از همه به حساب دانسته های به حساب نازی ها استفاده میکنن برای بنیانگذاری CIA، و جان والر یکی از اونایی که میخواد تو ایران از اینا به حساب چیز بکنه، ریکروت بکنه یا به حساب اجیر به استخدام در بیاره. ولی بعدن با آیت الله کاشانی رابطه برقرار میکنه، و ما میدونیم که نقش اساسی در 28 مرداد بازی میکنه، به این معنا که جان والر کسیه که گونی گونی یا کیسه کیسه پول برای آقای آیت الله کاشانی میبره، برای اینکه اونم بین لاتوپوتای جنوب شهر پخش بکنه برای رسا چیز قیام ملی 28 مرداد. جان والر کسیه که در سن 81 سالگی با رابرت درایفوس مصاحبه میکنه، نقاش بوده و میرفته خونه آیت الله کاشانی، آیت الله کاشانی میشسته اونجا و عکسش رو میکشیده، که رابرت درایفوس خودش به من میگفت که من کوشش کردم، فوت کرد جان والر چند سال پیش، میگفت من اینقدر التماس کردم به همسرش که شاید من عکس کاشانی رو بتونم ازش بخرم یا بگیرم، نداد، که هنوز به حساب عکس آیت الله کاشانی تزیین کننده اتاق آقای به اصطلاح جان والر اولین جاسوس امریکا در ایرانه، و بنابراین نقش بازی میکنه. بعد از اون ریچارد کاتوم از اون مأمورین عالی رتبه واقعا CIA، این آدم رو من در سفر اولم به امریکا که میومد برای به اصطلاح کنفدراسیون سخنرانی میکرد تو دانشگاه هاروارد، اون موقع آقای عرصه که مجید تهرانی جز رهبران کنفدراسیون بود و ازش دعوت میکرد و میومد برای حساب نشست های کنفدراسیون چیز میکرد، آقای مجید تهرانی که از چپهای سابق بود و بعد اومد به شهبانوی شهبانو فرح پیوست و الان در هوایی دارن درس میدن، ولی به هر حال از دوستان ما بودن و ایشون هم از اون چپهای به حساب چیز بود، همین آقای ریچارد کاتوم رو دعوت میکرد. سفر دومی که من اومدم آقای هوشنگ امیر احمدی ازش دعوت میکرد که به اصطلاح بیاد صحبت بکنه، از جاسوس های برجسته و استاد دانشگاه پیتسبورگ بود. ریچارد کاتوم نقش بسیار پراهمیتی در 28 مرداد داشته، که در حقیقت مبتکر اون اعلامیه معروف با جوهر قرمز، که در حقیقت توی اون اعلامیه حزب توده رو متهم میکرد که قرار تمام آخونده رو با به اصطلاح تیرای چراغ برق و اصطلاح آویزونشون بکنن، این رو به اصطلاح روزهای قبل از 28 مرداد در تمام تهران به اصطلاح پخش کرده بودن که آخونده رو در حقیقت تحریک بکنه از علیه به اصطلاح چپ‌ها و حزب توده، مبتکرش همین ریچارد کاتون بوده، ولی ریچارد کاتون کارش با اونجا ختم نمیشه. بعد از 28 مرداد که با موفقیت انجام میشه، اون روشنفکرهایی که میگن امریکا نقش نداشته در 28 مرداد، واقعا نمیدونن این چیزا رو. اگه نمیدونن، حق ندارن که اسم پروفسور و یا استاد دانشگاه رو خودشون بذارن، و یا اینکه واقعا خودشون رو فروختن. ریچارد کاتون بعدش در ایران میمونه، زبان فارسی رو خوب میدونه، و بعدش هم ما میدونیم نشنالیسم این ایران، نشنالیسم در ایران رو کتاب بنویسه راجع به این قضیه. بلا فاصله با بخشی از نهضت آزادی تماس میگیره. من نمیخوام اسم ببرم، برای اینکه اون افراد الان زیر فشار رژیم هستن، نمیخوام اسم ببرم. دوستی برقرار میکنه با اینا، و بالاخره این دوستی منجر به این میشه که همین افراد واسطه بین ریچارد کاتون و آیت الله خمینی در نجف میشن، و در واقع از این طریقه که ریچارد کاتون و دستگاه های جاسوسی امریکا بسیار بسیار بهتر از من و شما عزیزان آیت الله خمینی رو میشناختن. کتاباش رو خونده بودن، کشف الاسرارش رو، حکومت اسلامیش رو، نطقهایی رو که در بازار نجف میکرده که بر پایه اون بسا حکومت اسلامی رو نوشته بوده، دقیق میشناختن. ما باید بدونیم که چطور اینها از همون زمان آلترناتیوی برای رژیم شاه داشتن و کم کم نمک زده میپختن این آلترناتیو، چه در نجف و چه در ایران. مدرسه حقانی در شبکه و سایر آخوندها که مستقیماً اینها با سواک کار میکردن، و همینا بودن که در 28 مرداد در برانداختن دکتر مصدق نقش داشتن، برای اینکه اینا همشون مرشدشون آیت الله کاشانی بود که به عزیزان عرض کردم که چطور با سفارت امریکا از این طریق رابطه داشت. باید ما این تاریخ ها رو بخونیم و ببینیم که چطور اینا با سرنوشت کشور ما و ملت ما بازی کردن. همینجا من باید اشاره بکنم، برای اینکه این صحبت ها رو که من میکنم که اینا نه تنها در 28 مرداد امید یک نسل رو نابود کردن، به مدت 25 سال یک رژیم وطن فروش سرسپرده و تا مغز استخوان فاسد رو بر سر کار گذاشتن که حتی فردی مثل پرویز ثابتی بسیاری از چیزاشون رو الان رو کرده، این سرشکنجه‌گر ضد انسان، با همه اینها من کتابش رو هنوز نخوندم ولی عزیزانی که خوندم کل چیزا رو رو کرده که این رژیم چی بوده و داستانش چی بوده، یا یادداشتایی که علم به مدت 25 سال. ولی اون تنها نیست، در انقلاب 1357 با سرنوشت ما بازی کردن. در زمان شاه این مصر فقط یک نیرو رو گذاشتن رشد بکنه، آخونده، و در نتیجه تمام نیروهای ترقی خواه دیگر رو زیر شکنجه کشیدن، نابود کردن، به چوبه دار بردن، به تیربارون کردن، تارمار کردن، به خارج به اصطلاح چیز کردن، فرستادن، و فقط هزاران هزار مسجد ساختن، نیروهای مذهبی رو تقویت کردن، مسجد حقانی رو هر سبچه، و به اصطلاح تمام این مرتجعین ضد انسان رو که با سواک کار می کردن تقویتشون کردن، و در نتیجه در آستانه انقلاب 1357 اینا نقش فوق العاده پر اهمیتی در جد صاف کردن برای قدرت گیری خمینی شدن. برای اینکه دو چیز رو اینا به دقت در مورد خمینی میدونستن: یک، تنها کسی که میتونه شاه رو بندازه، شاه باید برود، که در همون هر شبه که در حومه چیز باش ملاقات کردن و این به اصطلاح چیز رو بهش دادن، قوت قلب رو بهش دادن که بگه شاه باید برود، ولی در این حال میدونستن که تنها کسی که میتونه انقلاب مردم رو سرکوب بکنه، تمام نیروهای ترقی‌خواه رو قتل عام بکنه. این رو هم دقیق میدونستن که پاباشو خونده بودن. از طریق همین عواملی که عرض کردم به دقت میدونستن که کی هست و کی هست و کی پشتشه تو ایران، از هیئت مؤتلفه گرفته تا به اصطلاح تمام این آخوندهایی که الان در قدرت هستن، دقیقا میشناختن اینا. همینطور که عرض کردم، همینجا من باید یه نکته رو عرض بکنم به عزیزان. موقعی که من اینجوری صحبت میکنم، خب ممکنه به اصطلاح اینطور گفته بشه که این تئوری توته است. همه یه نوع اسناد و مدارکش هست، هیچ وقت توته نیست. قوانین بی امان نظام سرمایه داری می طلب این رو. من دوباره از اسلام مزرش یه نقل قول دیگه باید بیارم، در این که اصطلاح تصور این نشه که اینا قوانین برش حاکم نیست و اینا همش توته است. ابدا. در مورد مرحله کنونی امپریالیسم دو جنبه کاملا مربوط به هم وجود دارد که اهمیت دارد. جنبه اول این است که گرایش نهایی مادی اقتصادی و نهادی سرمایه به ادغام در سطح جهانی است. قوانین بی امان نظام سرمایه داریه. تمام مثلا این دستگاه های جاسوسی در خدمت چیه؟ درست توطئه می کنن، ولی در خدمت یک هدفه و این هدف کاملا بخشی از قوانین بی امان نظام سرمایه داریه. یعنی توطئه نیست، قانون برش حاکمه. چون توطئه اگه باشه هیچ قانونی برش ما نمیتونه بفهمی که داستان چی هست و در نشه میتونه ما رو دچار افسردگی و بسا سرخوردگی بکنه و ناامیدی بکنه. ولی این قانون داره. حالا چرا این اهمیت داره؟ به خاطر این که در زمانی که نظام سرمایه داری در حال شکوفایی کاملا اینا قادرن این کار رو بکنن، همینطور که امپراتوری روم یه زمانی میکرد، یا موقعی که بسا امپراتوری اعراب بوده یا امپراتوری ایران بوده، میرفتن کشورهای دیگر رو میگرفتن و کل توطئه میچیدن برای بسا تسلط در بقیه جهان. منتها موقعی که رژیم به طرف افول میره دیگه نمیتونه اینا رو پیاده بکنه. و به چه دلیلی که امریکا یه زمانی به این راحتی میتونست بره هر جایی که دلش میخواد کودتا بکنه، آب از آب هم تکون نمیخوره. در خود ایران، در گواتمالا، بعدش ده ها بسا کودتایی دیگه آب از آب تکون خور؟ ابدا. الان چی؟ باید داره اشغال بکنه کشورها رو. و در اونجا مثل افغانستان، حالا ببینیم چطور گیر کرده اونجا. گیر کرده در یک کواگمایر، یعنی در یک در واقع مرداب گیر کرده. میتونه همینجوری خودشو بیرون بکشه از افغانستان. نتیجهشو در عراق دیدیم. حالا بعضی از افراد سرسپرده و موزبگیر رخت و پایکوبی میکنن که آره بسیار عالی بود که امریکا رفت اونجا رو گرفتن. اینا واقعا حقوق بگیرن که این حرفا رو میزنن، ولی مردم امریکا قضاوتشون چیه؟ ولی جنبه ای که نظام از جهت سیاسی قادر به تضمین آن نیست، از نظر اقتصادی میخواد تمام اصرا، همینطور که عرض کردم هفته گذشته، نظام سرمایه و به طوری که طمع سرمایه دار حد و مرز نمیشناسه، این هم در سطح خرد اصرا مصداق پیدا میکنه و هم در سطح جهانی و در سطح کلان. بنابراین اینه که میان این آقای جان والر میاد، بعدش ریچارد کاتون میاد، فقط اون تنها نیست، آدم های فوق العاده برجسته دیگه CIA مثل رابرت بیر که الان یه کمی برگشته، هنوز هستش، که این چه نقشی داشته در انتقال قدرت از شاه به خونه رابرت بیر. باید ببینید همه اینا PhD در بر حد دکتران. رویل مارک گرش که جز دوستان آقای سازگار هست و تمام به اصلا این انجمنهای به اصلا اسلامی که در خارج هم در اروپا و هم در امریکا درست کردن، که همین آقای سازگار هم یکیش بوده، زیر نظر کی بوده؟ فیچمت قسم و اینا. مگر ارتبت که همین رویل مارک گرش و خودش در این که از نشست ها نگفت که آقای سازگارا رو من بیش از 20 سال دارم میشناسم و ایشون اطلاعات بسیار به اصطلاح چیزی در اختیار ما گذاشتن. مأمور عالی رتبه وزارت CIA دوست آقای سازگارا انجمنای اسلامی رو درست کردن که بعدن همینا به اسم مهرهاشون رو در ایران بعدن که جمهوری اسلامی سر کار اومد. و یا عرصبت که یکی دیگه شون جورج کیف، اون نمیدونم الان کجا سرنوشتش چی شده، ولی اون از مأمورین عالی رتبه اساسی هست. همه اینها نقش اساسی داشتن در انتقال قدرت از شاه به خمینی، ولی مخصوصا ریچارد کاتون. بنابراین اینا میخواستم عرض بکنم که چطور با سرنوشت ما بازی میکنن. حالا همه این جنایت ها رو اینا کردن، این طور با سرنوشت ما اینا بازی کردن، ولی الان چی؟ الان علت این که اینها به دست و پا افتادن و خیال حمله نظامی به ایران دارن چون دیگه نمیتونن. امریکا در سال 1946 در چه وضعیت بود و الان در چه وضعیتیه؟ یعنی در واقع همون چیزایی که روزولت در مورد چرچیل میگفته الان یک کس مورد اوباما باید بگه که چطور دزدانه مثل یه دزد ساعت نیمه شب میره به افغانستان، یواشکی وارد به حساب فرودگاه باگرام میشه، از اونجا هم یواشکی با هلیکوپتر میره به یه قرارداد با چیز که حالا خبرشو برای عزیزان میخوان. امریکا دیگه امریکای 1946 یا 50 یا 53 نیست که کودتا در ایران کرد که در اون زمان 70% از طلای جهان رو داشت، 50% از تولید جهان رو داشت و از نظر علمی، تکنولوژیک و اقتصادی اصلا کسی رو یارای مقابل باشی نبود. الان قدرت های دیگه پا گرفتن و در نتیجه امریکا حالا نمیگم به طور کامل به طرف افول رفته، ولی نیروهای دیگه اومدن بالا که احساس خطر میکنه که در حقیقت رقبایی براش پیدا شه. به همین دلیلی که به دست پا افتاده. یعنی میخواستم عرض بکنم که چون این صحبت ها رو که میکنیم که اینا تونستن همه این کارها رو به این بلاها رو نه تنها بر سر کشور ما بیارن بلکه کشورهای متعدد دیگه‌ای، خب بعضی ها میگن پس ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اینا که قدرت اینو دارن، بنابراین اومنی پوتنت هستن، یعنی قادر متعال هستن، یعنی قدرت مطلق دارن، بنابراین مگه میشه در برابرشون مقاومت کرد؟ و فقط سلطنت طلبا و مزدوراشون نیستن که اینطور فکر میکنن که مثلا میرن نوکریشون رو میپذیرن. همین مزدورایی که میبینید از این کنفرانس ها تشکیل میرن سرسپردگی رو قبول میکنن، برای اینکه امیدشون از دست دادن، قدرت مقاومتشون از دست دادن، بلکه بخشی از شعب که هنوز فکر میکنن امریکا شوروی رو از پا در آورد، توطئه امریکا بوده که شوروی از پا در اومد. یعنی این یک اکسپلوژن بوده و نه ایمپلوژن، یعنی از درون فرو نپاشیده. و علتش کسایی که اینجوری فکر میکنن، که هنوز بعضی از عزیزان اینطور فکر میکنن، اینا امریکا رو واقعا قدرت قادر متعال میدونن و در نصیب به نظر من اینا امیدشون از دست میدن. فقط به حساب فکر میکنن که باید به امریکا فحاشی کرد، نه اینکه مقاومت واقعی کرد و به حساب افشاگری های دقیق و به حساب اوضاع اقتصاد جهانی رو باید به دقت تحلیل کرد و گفت که اینها چطور به بن‌بست رسیدن. و آخرین مجله مانزیوی الان من همین امروز صبح به دستم رسید که به اصطلاح این بحران از اون طب میرهانی است، دچار اینا یه بحران بزرگن. بنابراین ملت ها الان میتونن با تمام قوا در برابر اینها بایستن و نیستن و در نتیجه اینا هم در داخل دارن سرکوب میکنن به هم. خب پس میخواستم این رو عرض بکنم که مجموعه عواملی رو که الان هستن ما هم پیش زمینه تاریخی باید داشته باشیم که اینا چطور با سرنوشت ما خائنانه و جنایتکارانه بازی کردن و کشور ما رو الان جاده صاف کن قدرتگیری جمهوری اسلامی به این شکل شدن و انقلاب رو مخصوصا در 10 سال اول سرکوب کردن. ولی بعدش چی شده؟ یک نسل جوان آگاه به وجود اومده. موقعی که من به فیلمای ایران نگاه میکنم، باشو غریبه کوچک من تا حالا ندیده بودمش، هر سرت که سایر فیلم ها را عزیزم نگاه بکنم، موسیقی رو نگاه بکنن، ببینن که چی شده. مطالعات تاریخی، مطالعات علمی، صدها و هزاران مقاله علمی که در مجلات درجه یک خارج چاپ میشه، زیر دماغ این آخونده کل کار شده که اینا نمیتونن تحمل کنن و میخوان نابودش بکنن. مردم ما که نتونستن، این رژیم نتونستی که انقلاب رو شکست بده. انقلاب یه انقلاب مداومه که ادامه داره و مردم از پا نخواهن میشه و اینا میخوان جلوشو بگیرن. بنابراین ما باید بدونیم که به اصطلاح داستان چیه. در حال حاضر ملت ما برخلاف سه نفر، نتانیاهو، رضا پهلوی و احمدی نژاد، کاملا موافق با مذاکره هستن و کاملا موافق با این هستن که این مذاکرات باید به نتیجه‌ای برسه و در واقع این مسئله به طور صلح‌آمیز حل بشه تا مردم ما بتونن تکلیف این رژیم رو معین بکنن. فعلا نیروهای خارجی و مزدوراشون، اونهایی که مخالف مذاکره هستن، فقط یک امید دارن و اون اینه که امریکا و یا اسرائیل به ایران حمله بکنن و پشت هواپیما و تانک ها نوارد بشن و یا اینکه ایران رو تجزیه بکنن از طریق مزدوراشون، همینطور که الان دارن سوریه رو این کار میکنن و عرض شود که لیبی رو این کار کردن. بنابراین این مذاکرات بسیار بسیار مهمه، هم پیش زمینه تاریخیش رو باید داشته باشیم و بدونیم که چه عواملی دستن در کاره و وظیفه ما و نقش ما در این قضیه چی میتونه باشه. من هر صورت که این وقت زیادی میرسم به افغانستان، در این که برادران و خواهران افغانی ما که همینطور که گفتم کشورشون به اینجا کشیده شده که میلیون ها افغانی پراکنده شدن به کشورهای دیگه و از جمله ایران که اینطور مورد سرکوب قرار میگیره، در حالی که این آسمان خراشان این تهران رو که درست کرد. عزیزان فیلم باران رو ببینم، زحمت کشای افغانی، همینطور که کالیفرنیا رو، کی این ساختمون رو ساخته؟ لاتینوها. عرصمت که عزیزی برای من نامه نوشته تجربه خودش رو که چطور یک راننده اتوبوس به برادران، به دو نفر از برادران افغانی که سوار اتوبوس میشن چه توهینی میکنه. بعضی از مردم به دفاع برمیخیزن ولی بعضی دیگه هم نه. ملت ما باید بدونن که هر کسی که نژاد پرست، الان من اخبار فلسطین رو برای عزیزان میخونم، دولت ها و رژیم های نژاد پرست و تبعیضگر با شکست روبرو میشن، کارشون تموم. حتی ملت ها اگه اینجوری باشن، ملت هایی هم که از پا در میان. ولی من میخواستم آخرین به اصرا اشاره بکنم به آخرین قراردادی که آقای اوباما که نیمه های شب دزدانه رفت و اونجا و با آقای حمید کرزای امضا کردن. چی توشه؟ برای اینکه من ترجمه دریش رو که امروز صبح میخوندم به هیچ وجه مطلب رو نمیرسونم، بعد متن انگلیسیش رو خوند. مقاله گرت پورتر نوشته در سوم ماه می، یعنی دیروز، که من بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. این رو میتونن در Information Clearing House سه ماه می، یعنی مال دیروز، پیدا بکنن. تبلیغات دستگاه‌های ارتباط جمعی در مورد همکاری استراتژیک و پایدار و قولنامه توافق، مثلا Memorandum of Agreement، همراهانه که آقای اوباما در نیمه شب دوشنبه و ساعات اولیه سه‌شنبه با حمید کرزای امضا کرد، این است که مسئولیت جنگ به افغان‌ها منتقل شد. و از جهت امریکا جنگ افغانستان تمام شده است. کمتر حقباز و دروغگویی رو آدم حتی در بین رؤسای جمهوری امریکا میتونه پیدا بکنه. در حالی که تنها توافق واقعی و بنیادی میان دولت‌های امریکا و افغانستان که در لابلای این قرارداد کاملا پنهان شده است، عبارت از این است که نیروهای ویژه امریکا Special Forces به حملات شبانه خود به خانه های مردم افغانستان ادامه خواهند داشت. حملاتی که به شدت مورد نفرت مردم افغانستان است و مردم افغانستان مقاومت خواهند کرد. عرضه این قرارداد جدید با مسافرت ناگهانی و پنهانی اوباما به افغانستان و نطق اوائل شب به وقت امریکای او طوری نطقش تنظیم کرد که اول وقت شب در امریکا باشه که بیننده در اینجا داشته باشه. عزیزان باید عکسشو ببینن که دوتا کامیون جنگی پشتشه و خودش مثل یه چیز وایساده جلوی اینا، در حقیقت به اصطلاح برای عظمت نشون دادن به اصطلاح ارتش امریکا، ترسوندن مثلا مردم افغانستان و جهان. و مصاحبه های متعدد او با خبرنگاران به اوباما اجازه می دهد با این پلتفرم وارد مبارزات انتخاباتی امسال شود که گویی دارد جنگ افغانستان را پایان می دهد. و بعدش هم مزدورای ایرانیش میگن که آره خب جنگ عراق رو که تموم کرد، جنگ افغانستان رو هم تموم کرد و با پیروزی هم تمومشون کرد. در حالی که متن واقعی قرارداد و قولنامه توافق همراه آن در مورد حملات شبانه نه تنها جنگ امریکا در افغانستان رو خاتمه نمیده، بلکه مسئولیت حملات شبانه را نیز به آقای کارزای نمیسپره. پنهان ساختن این واقعیات در واقع پیروزی اصلی دولت امریکا در این مسافرت بوده، برای اینکه پنهان بکنن. حالا ببینیم چطور پنهان کردن و چطور حقوقدانای تاپی بردن اونجا که یک پاراگرافی تو این گذاشتن که عزیزان ببینن چطور میپیچونه، تا اون وقت میتونن به اصطلاح تعبیرهای مختلف ازش بکنن. حقوقدان با خودشون میبرن. تصمیم دولت امریکا مبنی بر این که چه شماری از سربازان امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند موند و این که مسئولیت آنها چه خواهد بود فقط در قرارداد امنیتی دو جانبه که در آینده قراره، هنوز امضا نشده، اون تنظیم هم حتی نشده، تعیین خواهد شد که بعداً قرار است مورد مذاکره قرار گیرد. مقامات امریکایی هیچ اطلاعات مشخصی درباره این مذاکرات که فعلا به اصطلاح دارن با هم دیگه دو طرف مذاکره میکنن برای قرارداد امنیتی دو جانبه به استراتژی. کارزای اصرار داشت که مسئولیت حملات شبانه به ارتش افغانستان داده شود. این یکی از چیزهای اصلی کارزای بوده که به اصطلاح هارت و پورت میکنه که به اصطلاح محبوبیتی هم در بین مردم افغانستان پیدا بکنه. اما بالاخره او بود که تسلیم شد. حالا ببینیم چطور تسلیم شده. برخلاف اون چه دستگاه‌های ارتباطی جمعی گزارش دادن، مطالعه دقیق قرارداد امضا شده اخیر نشان میده که هیچ تغییری در قرارداد قبلی که هم به سربازان امریکایی در کشتن مردم مسئولیت میده، Status of Forces اینو بهش میگن که همون کاپیتولاسیون باشه که امریکایی اگر سگش کشته شد باید به سر طرف مقابل رو همونجا جا در جا بکشه، ولی اگر امریکایی 10 تا ایرانی یا افغانی رو بکشه عبدا میارنش بیرون و بعدش هم تبرعش میکنن که هم سربازان امریکایی در کشتار مردم مسئولیت میدن و هم مسئولیت حملات شبانه رو به سربازان امریکایی میدهد، هیچ به اصلا تغییر نکرده. بعد این رو باز میکنه، گرد پورتر این پاراگراف رو باز میکنه. در اولین پاراگراف قرارداد اخیر میخوانیم، حالا این حتی ترجمهش هم مشکله، اینقدر این پیچیده است، با عطف توجه به این قولنامه توافق من ترجمه دری این رو که دیدم با متن انگلیسی کاملا جور نیست. در خواهران و برادران افغانی باید برن متن انگلیسی رو بخونم. با عطف توجه به این قولنامه توافق عملیات ویژه عبارت از عملیاتی هستند که توسط گروه افغانی هماهنگ کننده عملیات تصویب می شوند و توسط نیروهای افغان با کمک نیروهای امریکایی طبق قوانین افغانستان انجام می شوند. عزیزان جمله رو ببینم، این کلاف سردرگم رو باید بازش کرد. این جمله که از نظر حقوقی دقیق و حساب شده تنظیم شده به این معناست که حملات شبانه زیر چتر این قولنامه فقط آنها هستند که فرماندهان امریکایی مسئول حملات شبانه تصمیم میگیرند به دولت افغانستان گزارش بدن. فقط اونها هستن، هر کدومی که نخواستن میتونن گزارش ندن. آن حملاتی که توسط نیروهای امریکایی و بدون مشورت با دولت افغانستان انجام میشوند بخشی از این قولنامه توافق نیست. دستگاه های ارتباط جمعی امریکا مفاد این پاراگراف رو نادیده گرفتن، در حالی که جانی که سخنگوی پنتاگونه در 9 آوریل به طور آشکار گفت که دولت افغانستان روی این حملات شبانه حتی به تو نخواهد داشت. او میگوید مسئله دادن مسئولیت به افغان ها نیست. بعد گرت پورتر ادامه میده که حملات شبانه حتی پس از 2014 ادامه خواهد یافت و علارغم ادعاهای اوباما جنگ نیز ادامه خواهد یافت و مردم افغانستان هم مقاومتشون ادامه خواهد یافت. عزیزان من از اصلا فقط اشاره می کنم زود، برای اینکه می خوام برم رو مسئله هم فلسطین و هم سوریه. همه اینها ارتباط به هم پیوسته است، همون تئوریش که گفتم در یاس و سلیزیا بربریت اومده. سلطه کامل در جهانه که امکان پذیر نیست و بشریت رو به طرف بربریت میبره، امکان نداره. الان ببینن عزیزان، خانم کلینتون رفته به چین، ببینید چه غوغایی نیویورک تایمز برپا کرده به خاطر این یه نفری که معلوم نیست کیه، یک به اصطلاح وکیل پوره که این میگن که این زیر فشار بوده و حالا ببینید رفته به سفارت امریکا، بعدش گفتن بیاد بیرون، بعد دوباره میگه الان باید برگرده، نمیم بخواد بیاد امریکا. و ببینید چه غوغایی قبل از مذاکره با چین برپا کردن برای اینکه دولت چین رو از پا در بیارن. حالا خبرهای چین رو برای عزیزان من میخونم که دارن با این کار میخوان گزارش ها حاکی از آن است که وزیر امور خارجه امریکا در آغاز گفتگوهای دو روزه استراتژیک امریکا و چین ضمن تحت فشار گذاشتن چین در زمینه حقوق بشر، شما ببینید در خیابونهای خود امریکا چه در لس آنجلس و چه در جاهای دیگه چه رفتار وحشیانه ای با همین جنبش هم اول ماه می و هم به اصطلاح اشغال وال استریت با جنبش وال استریت کردن. اینا اون وقت یخه چین رو گرفتن برای حقوق بشر، گفت که امیدوار است چین در زمینه های مهار کردن فعالیت های هسته‌ای کره شمالی و ایران و تحت فشار گذاشتن دولت سوریه همکاری بکنه. یعنی میخواد چین رو مثلا از پا در بیارن. آیا این امکان پذیره؟ به نظر نمیرسه که چین تسلیم بشه. الان دیگه کشور نیست که یه زمانی 4 تا چماق به دست ژاپنی میومدن چین رو میگرفتن. 1935-36 الان چی؟ عرض که میخواستم اشاره گذرایی بکنم به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و انتخابات مجلس در یونان که عزیزان میدونن که سارکوزی به اصطلاح رأی نیاورد و آقای فرانسوا هولنده یا هولند، این جالبه برام که هولند نیستنش ولی هولنده مثل این که چیز میشه تلفظ میشه، به هر حال یه سوسیال دموکراته و با احتمال قریب یقین در دور دوم که فردا باشه برنده خواهد شد. به این یک سلسله به اساس تغییرات در سیاست کل چیز لااقل اینه که سرسپردگی کامل سارکوزی به خانم مرکل دیگه اونطور نخواهد بود و این به اصطلاح یه مقدار میگه که ما سیاست های اقتصادی رشد و نه ریاضتی رو با باید پیش ببریم و در نتیجه این یک مقدار تکانی در کل بحث اوضاع اروپا به وجود خواهد آورد و ما ببینیم که چه خواهد شد. از همین حالاش به اصطلاح بورس سهام هم در اروپا و هم در امریکا اکثر عمل منفی نسبت به آقای اولنده نشان داده و به همین ترتیب به اصطلاح انتخابات مجلس در یونانه که واقعا اونم یک انتخابات به اصطلاح قلابی خواهد بود و هیچ کدوم از مسائل یونان را حل نخواهد کرد و واقعا یونان در یک بحران عمیق و در یک رکود عمیق واقعا چه بر سر طبقه کارگر و تمام مردم بسیار یونان رفته به جزی قشر بسیار بسیار ثروتمندی که در بالاست و بسیار تمام این سیاست های ریاضتی رو در اونجا پیاده کرده. عزیزان من اشاره گذرایی به وضعیت در مصر که چطور روز چهارشنبه ادهی که بسیار جلوی وزارت دفاع مصر بست نشسته بودن چاقوکشا و اوباش دولتی چطور به اینا حمله کردن و گزارشات بیمارستان‌های مصر صحبت از 20 کشته لااقل، حالا چقدر زخمی شدن و با چه تبخش و بربریتی این رژیم حاکم بر مصر در حال حاضر داره چیز میکنه و با پشتیبانی کامل امریکا و اروپا این کارها رو داره میکنه. ولی حالا باید ببینیم که مثلا این انتخاباتی رو که میخوان بکنن چه عرض کردم که چجوری به اصطلاح یک نظارت استثبابی واقعا وجود داره، یعنی کمیته‌ای که برای صحت گذاشتن بر کاندیداهای به اصطلاح ریاست جمهوری اونجا گذاشتن واقعا مثل این رسا شورای نگهبان خود ایران یک نظارت استثبابی مال از زمان مبارک باقی مونده و در نتیجه به اصطلاح هدفشون اینه که یا آقای عمرو موسی رو یکی از اخوان المسلمین رو در حقیقت رئیس جمهورش بکنن و به زعم خودشون به حساب موضوع رو خاتمه بدن. ولی من هم خبری از فلسطین برای عزیزان بخونم که برای من حیرت آور بوده که این خبر در نیویورک تایمز در شبه که 4 می، یعنی در حقیقت همین امروز یکی تازه ترین قهرمانان آرمان مردم فلسطین دیگر جوانان تنومند سنگنداز و تفنگ به دست نیستن، بلکه افراد مسنتر و لاغرندامی هستند که دستهاشون هم زنجیر شده و در زندانهای اسرائیل گرسنگی می کشند. از 17 آوریل به این سو هر روز شمار زیادی از زندانیان فلسطینی به این اعتصاب غذا پیوستند و شمار آنها تا کنون به 1500 نفر رسیده است. 1500 نفر اعتصاب غذا کردند. حالا خواهیم دید که 3500 نفر دیگه بهشون خواهند پیوست. روز پنجشنبه دولت موقت فلسطینی اعلام کرد که اگر دولت اسرائیل به خواست آنها رسیدگی نکند 3200 زندانی دیگر به اعتصاب کنندگان خواهند پیوست. همون رفتاری رو با مردم فلسطین میکنن که هیتلر با خودشون کرد، همونه. منتها هیتلر خطری بود برای اروپا، اینا خطری برای کل بشریت. نقطه مرکزی تمام معضل جهانه تو خاک فلسطین. 2 نفر از اعتصاب کنندگان که پیش از همه اعتصاب خود را آغاز کردن و اکنون 66 روز است از خوردن غذا خودداری کردن و روز پنجشنبه با صندلی چرخدار در دادگاه اسرائیل حضور یافتن و خواستار آزادی خود شدن، چرا که بازداشت آنها بدون هیچ جرم و اتهامی است. این دولت فاشیستی اسرائیل ببینید چه کار داره میکنه و امریکا و اروپا پشتش، یعنی ارتجاع جهانی، ارتجاع ضد بشری جهانی. یکی از آنها بلال دیاب 27 ساله در دادگاه بیهوش شد. زندانی دیگر طائر حلاله 33 ساله خطاب به دادگاه گفت: من مردی هستم که عاشق زندگیم، اما میخواهم با شرافت زندگی کنم. هیچ انسانی نمیتواند بپذیرد که حتی یک ساعت بدون هیچ اتهام و هیچ دلیل در زندان بماند. نیویورک این مقاله را نوشته. ببینید به کجا رسیده. روزنامه صهیونیستی نیویورک. اینا خیال میکنن مردم فلسطین رو میتونن همونجوری شکست بدن. بعد خود روزنامه میگه جنبش بهار عربی گرچه موجب بالا رفتن میزان حمایت از مردم فلسطین شده است، اما موجب بی‌اعتباری رهبران فلسطین هم شده است. دقیقا همینطور. نه تنها فتح و محمود عباس که هیچ اعتباری دیگه پیش مردم فلسطین، بلکه حتی سران بساطیوس خالد مشعل و امثالهم و مال بسا همه است که میدونیم بسا زهر زدن و بسا رفتن به طرف عرصه دارن تسلیم میشن کاملا. تسلیم هم به اسرائیل، امریکا و هم اسرائیل، یعنی طرف اخوان المسلمین رفتن. بعد ادامه میده مسئله زندان برای فلسطینیان اهمیت حیاتی و معنوی دارد، همینطور که برای مردم ایران دارد. همیشه برای مردم ایران، تمام کشورهای بسا که زیر سلطه زندانیا. عزیزان من باید بگم اینجا که علت این که در زمان شاه ما با گردن برافراشته تو زندان بودیم و مقاومت میکردیم، علتش حمایت مردم بود. ما میدونستیم که مردم پشت ما هستن. در ابتدای روی کار اومدن این آدمخوارا به دلیل اینکه حمایت مردمی نداشتن، در اینکه اون زمان هنوز خمینی زنده بود، در نتیجه اسدالله لاجوردی تونست صدها بلکه هزاران نفر رو تواب بکنه، چون حمایت مردمی اون زمان هنوز اصلاح خمینی زنده بود و در نتیجه زندانی سیاسی بودن یک اصلاح چیز جالب نبود. الان رو نگاه کنید که زندانی ها چطور دارن مقاومت میکنن، چون تمام ملت ما پشتشونه. بنابراین بسیار مسئله مهمیه زندانیا. مسئله زندان برای فلسطینیان اهمیت حیاتی و معنوی داره، چرا که کمتر خانواده فلسطینی که زندانی دولت اسرائیل نداشته باشه، کمتر واقعا هست. این ضد بشرها همینطور زن و مرد و دختر و پسر همه رو از خردسال گرفته تا پیرمرد و پیرزن. روز شنبه 300 نفر از مادران فلسطینی دست به تظاهرات زدن در حالی که شعار می دادن اعتصاب آری تسلیم نه. حنان اشراری از زنان مبارز فلسطینی می گوید دگرگونی عمیقی در شیوه برخورد زندانیان دیده می شود. این دفعه آنها حاضرند تا پای مرگ برن. فلسطینیان ممکن است مدتی ساکت بمانند، اما این سکوت قبل از طوفان است. این فکر دارد جا می افتد که مقاومت مسالمت‌آمیز می تواند نتیجه بخش باشد، همینطور که در ایران. و ما از مردم فلسطین هم باید یاد بگیریم. مادر طائر حلاله با دیگر زنانی که به خاطر زندانیان دست نشستند به خبرنگار می گوید من با دیگر زنان اینجا نشستم، اما قلب و احساسم با اوست، با طائره که 66 روز غذا نخورده. ما اگر 2 ساعت غذا نخوریم احساس میکنیم به غذا احتیاج داریم. فرزندم 65 روز است، 65 روز که غذا نخورده. ما ثانیه شماری میکنیم. او سپس اضافه میکند من برای جانش خیلی میترسم، اما در این حال خیلی احساس و غرور میکنم. آرزو دارم هر زن فلسطینی یک طائر داشته باشد. شیرین حلاله 29 ساله معلم فیزیک که از اردنه، همسر طائر، به خبرنگار میگوید سال 2009 با طائر ازدواج کردم. بعد طائر فعالیت سیاسی را کنار گذاشت به خاطر خانوادهش. اما 2 هفته پیش از تولد لامار دختر 22 ماهم دستگیر شد بدون هیچ جرم و اتهامی. او در ادامه میگوید او مردی مصمم است و اگر تصمیمی بگیرد اجرایش میکند. طائر فقط نماینده خودش نیست، او تمام مردم فلسطین را نمایندگی می کند. پدر طائر که نزدیک چادر زنان بسنشین است میگوید، به خبرنگار میگوید این آخرین سلاح است، اگر حتی یکی از آنها جانش را از دست بدهد دیگر نه دولت اسرائیل و نه دولت موقت فلسطینی نمیتواند جلوی حرکت به جنبش مردم را بگیرد. من نمیرسم اخبار سوریه را برای عزیزان بخونم که چطور امریکا داره مشتی از این تروریست ها رو میفرسته به کاسوو که از KLA که این گروه تروریستی تعلیم بگیرن که چطور به حساب بیان در سوریه و سوریه رو از پا در بیارن. عزیزان به این ترتیب وقت من تمامه. هفته آینده من راجع به سوریه هم صحبت خواهم کرد. در این حال یه شعر زیبایی که از عزیزان فرستاده آقای ریاهی که کاش میتونستم امروز بخونمش، ولی هفته آینده امیدوارم اینا رو بتونم بخونم برای عزیزان و خبرها رو. به این ترتیب من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و اگر کمک عزیزان درسته میتونیم از اواخر این ماه سه‌شنبه ها رو دوباره از سر بگیریم و در این حال نه شب این برنامه تکرار میشه و عزیزان بعدش میدونن هم در دانشجو تیوی و هم در مردم تیوی و هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی عزیزان میدونن که در اونجا هم هست. با کمال تأسف مثلا مدتیه که mohit.golshan.com بروز نشده، امیدوارم با کمک عزیزان بتونیم بروزش بکنیم. به این ترتیب خیلی ممنون راسخ جان، شب و روز عزیزان خوش.